سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
حرکت جهان به سوی معنویت و آسیب‌های آن،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چرا بعد از اینکه انسان ایمان میاره به پروردگار و تصمیم میگیره متدینانه زندگی بکنه، باز همچنان احتمال انحراف در انسان وجود داره و بعد شما میبینید از میان مؤمنین منحرفینی درست میشن که ضربه ای میتونن به دین بزنن که کفار نمیتونن این ضربه رو به دین بزنن؟ چرا زمینه انحراف با ایمان آوردن، با بنای بر متدین بودن داشتن از بین نمیره؟ این در مورد فرد، در مورد جامعه هم همینطوره. در مورد جامعه باید گفت چرا گروه هایی که جوامعی که ایمان و فرهنگ ایمانی درشون غلبه داره میتونن کماکان فاسق باشن، بد بشوند، بدتر بشوند حتی. من امروز یک مطلبی رو به مطالب روزهای قبل اضافه کنم و بعد پاسخ به این سوال رو عرض بکنم. بر اساس آیات قرآن که صریحاً و برخی از روایات به این موضوعات پرداختن، دوستانی که در جریان بحث هستن لابد دیگه موضوع بحث رو میدونن. ما میگیم جوامع بشری امروز دارن به سمت معنویت حرکت میکنن، رشد معنوی در جوامع بشری داره افزایش پیدا میکنه، بعد هرچی این رشد معنوی داره بیشتر میشه، آسیبها هم داره بیشتر میشه، از اون طرف انحرافهایی داره در دین پدید میاد و انواع تحریفها داره در دین صورت میگیره که نمونه های عجیب و غریبش رو تو منطقه میتونید ببینید. رشد معنوی همراه هست با آسیب‌های معنوی، اینو باید حواسمون باشه. در فرد هم همینطوره، در فرد هم رشد معنوی همراه هست با آسیب‌ها. حداقل سادش اینه که تظاهر و ریا، عجب و غرور آدم‌های اهل عبادت رو بگیره. عبادت نمی‌کرد این چیزا رو هم نداشت، اما عبادت کرد این چیزا رو هم پیدا کرد. معنای این حرفی نیستش که عبادت رو بذاریم کنار مبادا دچار تظاهر و ریا بشیم، کما اینکه واقعا بعضی همین حرفا رو میزنن. خب این که صورت مسئله رو پاک کردنه. مثل این که بگیم انسان نباشیم چون انسان ممکن است دروغ بگوید، حیوان باشیم چون حیوانات هیچ وقت دروغ نمیگوین. فرشته ها هم از همین جنس اعتراض ها رو به خدا کردن، گفتن خدایا تو موجودی داری میآفرینی که این بالاخره خونریزی خواهد کرد، تو رو داری آزاد میگذاری و بعد نتایجش معلوم نیست چی میشه. خداوند متعال فرمود من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. نمیشه به دلیل آسیبهای معنوی معنویت رو کنار گذاشت و نمیشه پرده پوشی کرد، از آسیبهای معنوی سخن نگفت. باید صریحاً از آسیبهای معنوی معنویت حرف زد. بنده امروز یک مطلبی رو اضافه کنم بر آسیب‌های معنوی و اون این استش که دین فقط آسیب‌هاش دامنگیر متدینی نمیشه که ریا کنند و تظاهر و عجب پیدا کنند. دین فقط آسیبش متوجه قدرت طلب‌هایی نمیشه که اونها بیان از دین سوء استفاده کنن برای سلطه بر انسان‌ها، مثل خود یزید که خیلی بعید بود یزید بتونه در اون جهان اسلام به اون عظمت حاکمیت پیدا کنه. خب این آسیب‌هایی است که توی جامعه و تو فرد پدید میاد. غیر از این دین آسیبهاشو به جامعه کفر هم میرسونه. دین بعضی ها رو بد هم اگر هستن خیلی بد نیستن بدتر میکند. مردم مکه تا قبل از بعثت پیغمبر اکرم میدیدن او جوان خوبی است، اما او را به امین میشناختن و او را به عنوان امین صدا میزدن. همون ابو جهل ها، همون ابو سفیان ها، همون ابو لهب ها میگفتن این جوان نازنین قریش است، این جوان مؤمن و متقی قریش است، در شب نشینی ها و عیاشی های جوانان مشارکت نمی کند، بسیار سربراه و متین است، از او تعریف می کردن. وقتی اختلاف با هم دیگه پیدا می کردن، پیامبر گرامی اسلام به عنوان یه جوانی می اومد اختلافشون رو برطرف می کرد. می گفتن کی سنگ حجر الاسود رو بگذاره؟ بعد اختلاف پیدا کرده بودن. رسول خدا فرمود منو همتون قبول دارید، همه سرش قسم می‌خوردن. وقتی که دین آمد آسیب‌هاشو به اونا هم رسوند. اونا همه آدما برگشتن به پیامبر دیگه میگفتن کذاب ساحر. باباش چی شد تا دیروزشون امین بودن، کار خاصی ایشون نکرده، اخلاقش عوض نشده، شما بدتر شدید. تا قبل از اسلام اینها یه فرهنگی داشتن، جز برخی قبائل که برخی افراد در اون قبائل دختر زنده به گور کرده بودن در تاریخ ثبت شده بود، احترام به زن در اون منطقه یک امر فرهنگی بود. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید که قبل از اسلام اگر کسی دست روی زنی بلند می کرد، تا چند نسل فرزندان او رو تقبیح می کردن، می گفتن برو تو بابا بزرگت همونی بوده که دست رو زن بلند کرده. اینا اینجوری بودن. بعد از اسلام بدتر شدن، بعد از اسلام نامردتر شدن. بدونیم اینها رو، قبل از اینکه اسلام بیاد اینها خانه کعبه رو مشرکین هم احترام میگذاشتن. درسته تو خانه کعبه بت میگذاشتن و این کار اشتباهی بود، ولی خانه کعبه رو به منجنیق نمیبستن ویران کنن. بعد از اسلام بود یزید آمد خانه کعبه رو به منجنیق بست. یعنی اسلام موجب بدتر شدن بدها شد. بله، این از آسیب‌های توسعه معنویت. چرا اینا نگیم؟ مثلا بگیم به ضرر اسلامه؟ خود قرآن می‌فرماید لا یزیدهم الا خسارا. قرآن برای آدم‌های باصفا ایمان رو افزوده می‌کنه، برای آدم‌های بد خسران رو افزوده می‌کنه. بد بوده بدتر میشه، فحش میداده چاقوکش میشه، چاقوکش بوده غم‌کش میشه، غم‌کش بوده دیگه همینجوری میره جلو. این دین و معنویت است که این کار رو انجام میدهد. اولین جنگ جهانی تاریخش به چه سالی برمیگرده؟ 1000 اولین جنگ جهانی تاریخش ثبت نشده، جنگ قابیل بود با هابیل. دو نصف دنیا بودن دیگه، اینشون نصف دو تا برادر بودن، کس دیگه نبود، شد جنگ جهانی. جنگ جهانی به این میگن دیگه. آقای قابیل وقتی که آقا هم نباید گفت، قابیل وقتی هابیل رو کشت قبلش آدم بدی نبود، ضعیفتر بود از نظر معنوی نسبت به هابیل، کافر و ملحد که نبود، که قربانی داد قربانیش قبول نشد. خدا این کارا رو میکنه، جنگا رو راه میندازه. معنویت قابیل رو قاتل کرد، خدا هابیل رو انتخاب کرد، قال لاقتلن نکه، گفت من میکشمه. اینجوری شد دیگه، از اول دعوا شروع شد. یا آدمای بدن یا آدمای خوبن، یه آدم های خوبن یه آدم های خوبترن. بعد دین میاد این وسط، اونایی که خوبن بعضن بد میشن. تا قبل از اینکه دین بیاد آدم خوبی بود، ولی خوبترها رو بالاخره تحمل میکرد. دین آمد این خوبه شد بد. خب این امتحانه دیگه، فلسفه امتحان همینه. میخواید اصلا خدا کلن خلق نکنه بشر رو، برگردونه همه عالم رو با عدم؟ میخواید این کار رو بکنه؟ چیکار کنیم؟ بعضی وقتا ما یه حرفایی رو میزنیم، رسما دوستان میگن آقا اینجوری نگید، این چه چهره ای از دین ارائه میدید. بابا به خدا ما فقط داریم راست میگیم، بعضا این آیه های قرآن حرف میزنیم، بعضا این تاریخ داریم حرف میزنیم، تحلیلمونم که تحلیل عقلانی، خب طبیعتا آدم تحلیل میکنه دیگه، وقتی خدا امتحان میکنه یکی خوب میشه یکی بد میشه، وقتی یکی بد شد وقتی میبینه عقب افتاد بدتر هم میشه. رشد معنویت دشمنهای خاص خودش هم درست میکنه. والا این سران اروپا شاید واقعا انقدر آدمهای رذل و جنایتکاری نبودن، ولی وقتی که دیدن اسلام داره قدرت میگیره انقدر خبیث شدن، راحت این آب خوردن، پول میدن مردم آدم کش میشن و سر میبرن و این خباثت هایی که داعشی ها و تکفیری ها واقعا تو منطقه دارن انجام میدن با پشتیبانی اونا، اینا شاید تو خواب هم نمیدیدن که یه روزی همین سران اینا کشورهای غربی یه روزی اینقدر خبیث و جنایتکار بشن که تو فیلم های سینمایی هم که میخوان یه آدم بدی رو نشون بدن از اونا زدن جلو. فکر نمی کردن مادراشون وقتی اینا رو به دنیا آوردن نمیدونستن دارن بچه خبیث به دنیا میارن، ولی خب میشن دیگه، شدن دیگه. میبینه دین داره قدرت قدرتمندا رو میگیره. اگر همه ما بره بودیم، عقلانیت بروار داشتیم، به سر بریده شدن تمکین میکردیم و به آخر اکتفا میکردیم، اینها اینقدر جنایت کار نمیشدن دیگه. حالا یه مقدار جنایتکاری دیگه اونم قابل عرض نیست، ولی ما گفتیم بره نیستیم، اونا گرگ شدن. اونا قبلا گرگ نبودن، شاید در حد سگی که پاچه بگیرن مثلا، دیگه اینجوری نبودن، اینجوری شدن. اسلام این کارا رو میکنه، نمیذارن اسلام تا آخر تمومش بکنه بره که دیگه جلوی همه فسادها رو بگیره. اینا آسیبهای معنویته. یکی از آسیبهای معنویت تولید حسادته. خود خدا تو قرآن میفرماد دیگه اینا که از همون اولی که آدم خلق شد دعوا شد، ابلیس داشت عبادتشو میکرد بدبخت، هی رد میشد از کنار تندیس آدم، میگفت این کیه میخواد خدا خلقش کنه، تا هنون نفخت و فیه من روحی مونده بود، این کیه مثلا، این چیه؟ بعد که نفخت و فیه من روحی، امر پروردگار اومد که اسجدول آدم، دعوا شد، اصلا رفت عرق فروشی وا کرد، سجاده رو گذاشت کنار. خدایا نمیشه یه کاری نکنی که اینجوری بشه؟ نه نمیشه متاسفانه. شما خیلی فرشته ای، خیلی فرشته آسا هستی، بعضی یه روحیه فرشته آسایی دارن، ولشون کنی اصلا به کل خلقت آدم اعتراض میکنن. خود دعوا همینجوری میگفتن دیگه، دعوا را میندازی، خدا چقدر تو فرشته نازنینی هستی. ولی خدا بر اساس عقل فرشته ها کار نمیکنه. بعضی به من میگن مردم رو در حال فرشته ای نگردن، نه ما میخوایم مردم رو به انسانیت برسونیم. شما کدوم طرف دعوا هستی؟ تکلیف خودت باید روشن کنی. در روایتی آمده بود که یه عابدی در شهری بود، خداوند متعال دو فرشته عذاب نازل کرد اون شهر به دلیل بدیهایشان این عذاب بر سرشان نازل بشه، و رفتن که این عذاب رو نازل کنن، دیدن یه آدم عارف ما میگیم حالا عابدی اونجا داره عبادت میکنه، چه عبادت ترتمیزی، حالا فرشته قضاوت میکنه عبادت ترتمیزی حتما یه چیزی بوده دیگه. یکیشون برمیگرده روایت هست به دیگری میگه که ما بریم از محضر خدا سوال کنیم که خدای واقعا با حضور این عابد ما بلا نازل کنیم یا نه. میان سوال میکنن، خداوند متعال میفرماید برید بلا نازل کنید، ولو او هست، او عمری رو به عبادت پرداخته، یه بار به خاطر من غضبناک نشده، چهرش یک بار به خاطر من برافروخته نشده، خیلی آدم ریلکسیه. رفتن بلا نازل کردن، اونم عابدم با اونا از بین رفت. خدا حالا یه بچه مثبت پیدا شده، قشنگ عبادت میکنه، با کسی کار نداره، گناهکارم باور کن من پیش بینی میکنم دوستش دارم. ها حتما اینجوری بوده دیگه، عرق خورا هم کنارش رد میشدن، حالا ما عرق خوری هم هی اومدیم وسط به من یه گناه، واقعا عرق خوری هم مهمترین گناه نیست، حالا گناه های مهمتر وجود داره، مثلا غیبت خیلی بدتر از اونه، ولی میومدن کنارش رد میشدن حتما بهش میگفتن دمت گرم. چه آقای خوبی. استخاره هاشون هم گیر میکردن حتما به ایشون میدادن دیگه. حالا یه آدم مثبتی اینجا هست به خاطر من غضب نکرده. معنویت یه آسیب‌هایی داره. تا حالا اگر میگفتیم آسیب‌هاش در درون جامعه اسلامی چیا هست، تا ریشه‌هاش چیه، تا بدونیم ریشه‌هاش رو چجوری انشالله بخوش کنیم و عبور کنیم از آسیب‌های معنوی، من امروز این بحث رو اضافه کردم محضر سربران خودم که معنویت آسیب‌هاش به بیرون جامعه اسلامی هم خطور میکنه. کسانی که تا حالا باهات دشمن نبودن الان میخواد تیکه تیکت بکنن. ممکن بود باد کنار بیاد، حالا دیگه باد کنار نمیاد. معنویت این کارو میکنه. معنویت و امتحان الهی و اوامر الهی و ارزش گذاری های پروردگار عالم نباشه که اینجوری نمیشه. اگر خدا برای حضرت حابیل ارزش نمیگذاشت که به دست قابیل کشته نمیشد. خدایا خواهش میکنم تو رو خدا اینو چیز خواهش میکنم باش حالا قبولم شده رو نکن، خصوصی مال خودت. اصلا خدا این حرفا توجه نمی کنه. روحیه فرشته آسای خودمون رو تبدیل کنیم به روحیه خدایی. خدا چجوری نگاه میکنه مسائل رو اونجوری نگاه کنیم. بله قرآن بعضی ها رو کافر میکنه، قرآن بعضی ها رو کافر میکنه. لا یزیدهم الا خسارا. دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گرفت بالا برد، من کنت مولا فهاز علی مولا، یه عده جهنمی شدن. یکیشون اومد جلو گفت یا رسول الله، من تا حالا پای دینت وایستادم، جنگا شرکت کردم، همه جوره قبولت داشتم، اما اگر علی جانشین تو خدا گفته بگو خدا همی الان من نابودم بکنه برم. یکمی بعدش هم صاعقه از آسمون اومد برای ابد رفت تو جهنم، گفت حاضرم برم جهنم علی رو نبینم. تا همین دیروز بچه خوبی بود، حالا حداقل ظاهرا خوب بود. معنویت این کارو میکنه. دوستان میخواید ما بگیم خدای ظهور آقای امام زمان را به تأخیر بینداز؟ چون لابد آقای امام زمان علیه السلام هم تشبیه برن یه جنگ جهانی را میندازن. لابد دیگه، من نمیدونم اینجوری که شما از علما روایت میخونید به ما میگید اینجوریه دیگه. بله ایشون مظلوم ها رو نمی کشن، آدم های باصفا رو نمی کشن، میرن با جهان مسیحیت صحبت می کنن، حضرت مسیح ابن مریم هم میان کمک می کنن. جنگ ها 8 ماه تموم میشه. اون جنگ جهانی نیستش که مثل جنگی که ما داشتیم واقعا یه جنگ جهانی بود توی منطقه 8 سال طول کشید. زود پیروز میشن، مشکلات حل میشه، ولی بالاخره دعوا را میفته دیگه. منتها مرگ یه بار، شیون یه بار، یه بار یه دعوای درست حسابی را بیفته تموم بشه بره، قال قضیه کنده بشه. حرف من معناش این نیستش که ما بخوایم خشونت رو ترویج بدیم. آقا چرا شما دارید میگید معنویت خشونت، زمینه خشونت رو ایجاد میکنه؟ آقا امیرالمومنین علی علیه السلام ولایتشون مگه منجر به 3 جنگ داخلی نشد؟ نفرین خدا بر اون کسانی که این جنگ ها رو تحمیل کردن به علی ابن ابی طالب. ولی بالاخره اینه دیگه، حق وقتی خودش رو اوریان نشون بده اینجوریه. کربلا هم سر همین ماجرا اینجوری شد. معنویت آسیب هایی داره. شما حیات من الذله بگی، هزاران نفر پای این کشته میشن. امام حسین چقدر تمنا کرد، تمنا من میگم نه از سر ذلت، ولی خواهش کرد واقعا از اونا بابا منو رها کنید، مثلا با شما کاری ندارم، شما طرف من نیستید، منو بگذارید با یزید حالا یه کاریش میکنیم، مثلا بر میگردم مدینه، میخواید من برم یه نقطه دور، میخواید من برم به سمت یزید، تکلیف خودمون رو با هم روشن میکنیم. یا عباراتی که ابا عبدالله حسین علیه السلام فرمودن اونا قبول نکردن. نه تو باید همین الان ما دست بسته تو رو ببریم یزید، یا سر از بدن تو جدا خواهد که خواهی میخواد سر از بدن من جدا بکنه که خب همینجا جدا کنید دیگه، من وای میستم. شبم به یارانش فرمود که یاران من شما میتونید برید. اینا گفتن نه دیگه، اگه بنا سر از بدن شما جدا بکنم ما چرا زنده بمونیم بعدش، ما از شما دفاع میکنیم. چقدر مظلومانه، چقدر منطقی، چقدر عقلانی، چقدر عزتمندانه. اون وقت چی شد نتیجهش؟ چند هزار نفر از دشمن قتل عام شدن به دست ابا عبدالله الحسین و اصحاب نازنینش. بالاخره شوخی نداره که. نه ما چون فرشته آسا فکر میکنیم بیا بزن، نه دیگه نمیشه. فقط 200 نفر حداقل رقمی است که یک نفر علی اکبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به قتل رسونده. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. دیگه تو جنگ که حلوا خیرات نمی کنن. آقا چقدر نارو التماس بکنن که آقا کوتا بیاید. بعدشون هم همه عزیزانش قطعه شدن، عزتمندانه ایستادن، همش هم عقلانی، یعنی یک مسیر کاملا عقلانی رو طی کردن. بعضیا معنای عقل و عشق رو نفهمیدن، میان میگن که بعد از ابا عبدالله الحسین، بعد از عاشورا، ائمه هدا عقلانی رفتار کردن، با محاسبات عقلانی. دیگه نمیتونه بگه که امام حسین عقلانی رفتار نکرد، که میگه امام حسین عاشقانه رفتار کرد در عاشورا، اما بعد از عاشورا ائمه عقلانی رفتار کردن. چی میگه آدم؟ کلمه است دیگه. دروغ هم که حناق نیست که لو آدمو بگیر آدم خفه بشه دفعه تا بگه. میتونی بگی بعدش هم یه لیوان آب روش بخوری. امام حسین هم عقلانی عمل کرد. امام حسین فرمود که مثل من که با یزید بیعت نمیکنه، اونم که کمتر از بیعت راضی نمیشه، منم که راضی نمیشم این بیعت در تاریخ ثبت بشه، موجب محو اسلام بشه، یکی باید وایسه دیگه، اونم منم. بحث عشق نیست، بحث محاسبه عقلانیه. امام حسین علیه السلام چی رو میدید در یزید؟ قتل عامهای کوفه، قتل عامهای مدینه. مگه یزید به اهل سنت مدینه رحم کرد؟ به نوامیسشون تجاوز کرد. امام حسین وای میستاد تو مدینه تو واقعه حره کشته میشد؟ خب این عقلانیه؟ عقلانیه بیسته اونجا کشته بشه؟ آقای سید حسن نصرالله فرمودن که ما میریم سوریه خودمون دفاع میکنیم، چون اینا غرضشون ماییم، خودشون هم اعلام کردن میریم اونجا، هزینه هم برامون داره، ولی بهتر از اینه که این یک محاسبه عقلانی است. اصلا آقای سید حسن نصرالله نگفتن ما عاشق شهادتیم، ما عاشق جهادیم، عاشورایی عمل میکنیم، به معنایی که اینا عاشورا رو میفهمن، عاشورا رو به عنوان یه پدیده غیر عقلانی میفهمن. یعنی یه کتاب باز نکرده بخونه، فقط پای نوهای عشقی نشسته. میگه که آقای سید حسن نصرالله میگه آقا ما اینجا بشینیم نریم تو سوریه خودمون دفاع بکنیم، میان مثل چارپا اینجا سرمونو میبرن. تو سخنرانی رسمیش گفت، گفت ما میریم تو سوریه خودمون دفاع میکنیم، دشمن رو باید تو خانه خودش زد، وایسی بیاد کنار خانه صدم خوردی مقصر توی. این محاسبه عقلانی است. آقا این میخواد منو از بین ببره، منو نابود کنه به عنوان خط مقدم مقاومت. خب من چیکار باید بکنم؟ میرم اونجا. تعبیر ایشون اینه، بهتر از اینه که مثل چهار پا بیان اینجا سر از بدن ما جدا کنن. خب خیلی معقوله، خب خیلی عقلانیه. کار امام حسین هم اینطور بود. کسی مثل یزید حاکم شده، نه حسین ابن علی، پیر مردای نماز خون بی ولایت مدینه هم تحمل نمی کنه. به نوامیس مردم در مدینه هم تجاوز می کنه. اصلا بحث حسین و علی ابن ابی طالب و امام حسن و اینا نیست، یزید اینه. خب امام حسین بصیرتش، عقلانیتش، شناخته یزیدو، تاریخ هم ثابت کرده امام حسین راست میگه. یزید که یزید خانه کعبه رو با منجلی خراب خواهد کرد. همچی کسی خانه کعبه رو آتیش میزن. خب ما چیکار کنیم مقابل این؟ دست بسته بیاییم ما رو بزنه؟ میریم یار جمع میکنیم مقاومت میکنیم، یار نمیاد ما خودمون مقاومت میکنیم. خب خیلی رفتار عقلانی داشت. این چه عقل و هوش و ذکاوتیه که میگه رفتار امام حسین با محاسبات عقلانی جور در نمیومد. من نمیدونم این چه عقلیه که عقلانیت رفتار امام حسین رو نمیفهمه. آقا ما رو میخوان بکشن به هر قیمتی شده. ما رفتیم کنار خانه کعبه طواف کنیم، اونجا خنجر گذاشتن زیر عباشون، میخوان یواشکی ابا عبدالله الحسین رو بکشن. اگر ابوالفضل عباس علیه السلام نبود و اون سخنرانی و اون ترک کردن حج توسط ابا عبدالله الحسین نبود، که امام حسین اونجا به قتل رسونده بودن. حضرت سکینه موقع خداحافظی صدا زد ردنا الی حرم جدنا، اول ما رو به حرم جدمون پیغمبر برگردون بعدن برو. امام حسین یه جواب عقلانی به حضرت سکینه داد. نفرمود من عاشق خدام، شما هم عاشق خدا باشید، بیاید بریم فداکاری کنیم، شما برید اسارت، منم میخوام شهید بشم، عاشورای عمل کنیم به معنای عاشقانه ای که اینا میگن که منظورشون غیر عقلانیه. امام حسین جواب عقلانی داد، گفت دخترکم عزیز دلم، خب معلومه که من دوست دارم تو در امنیت باشی بعدن برم، ولی اگه دشمن میذاش که ما آواره نمیشدیم، از اولش هم دشمن نذاش، الان هم دشمن اجازه نمیده من تو رو بذارم حرم جدم پیغمبر. چقدر جواب عقلانی درست. این ظلم نیست به امام حسین که بگیم بعد از امام حسین رفتار ائمه هدا عقلانی شد. بعد نمیگه غیر عقلانه که کار کرد، میگه عاشقانه کار کرد امام حسین. یعنی فوشای محترمانه. ایشون اگه یه مجلس شهیدی رفته بود که احیانا ما صحبت کرده بودیم تو اون مجلس شهید، که من معمولا تو مجلس شهدا میرفتم، یادواره ها اینجوری میگفتم، میگفتم اینقدر نگید شهدا عاشق پروردگار بودن، نه اینا عاقل بودن، دیدن عمر که دست ما نیست، دست خداست. اگه آدم عمرش به دنیا باشه، هزار تا گلوله بغل آدم منفجر بشه آدم کشته نمیشه، هزاران رزمنده زنده ازشون بپرسید نه همینجوری کشته نشده. اگر عمر دست خداست، بنا باشه ما کشته بشیم، خب بهتره تو جنگ کشته بشیم شهید بشیم. یه محاسبه عقلانی شهادت، نه عشق به اون معنایی که نفهما میگن، نه خدایا من عاشق شهادتم بفرست بیاد، نمیشه من نمیخوام 30 سال دیگه بعد خودم برام، نه دیگه این خیلی عاشقه، 40 سال دیگه بنا بوده باشه، حالا دیگه بیارش عیبی نداره دیگه، عشق دیگه چیکارش کنیم؟ بابا اینا چرت و پرته. تو نباید یک تحلیل علمی به اصطلاح رو بر اساس چرت و پرت برقرار بکنی. امیر المؤمنین میفرماد جهاد مرگ و نزدیک نمیکنه. صریحش من به شما بگم، اگر جبهه نبود این جوانها به یه بهانه دیگه از دنیا میرفتن. مگه چقدر جوان بعد از دفاع مقدس از دنیا رفتن تو این سالها تو تصادفات؟ میگن آمارش میزنه به آمار دفاع مقدس. هم من خواهم تو تصادف بمیرم، میرم هم وظیفه‌ام رو انجام میدم، هم یه وقتی اونجا شهید شدم، جانم رو در راه خدا ثبت کردم دادم. اگه نبودم، گفت یه پسری اینجا رفته سربازی، 2 سال سربازیش رو جبهه بوده، بعد مادره هر روز یه روز در میون هفته یه بار سفره نظری مینداخت که خدایا این بچه من طوریش نشه. بچه اومد هفته بعد از سربازیش رفت سر کار، با دوچرخه داشت میرفت از چهارراه فلان، یه ماشین نمکی به این دوچرخه یه میزنه، این میخوره زمین، ضرب مغزی میشه، فوت میکنه. میگفت مادرش فقط بالا سر قبر این زجه میزنه، کاش من نگفته بودم خدا اینو شهیدش نکن. اصلا شده بود یه درس و عبرتی برای همه که آقا مرگ دست خداست. امیرالمؤمنین که دقیق میفرماید این یک سخن عقلانی است که ببین جهاد مرگ و نزدیک نمیکنه. اینجوری نیستش که شما اگه جهاد نری، خدا تو قرآن میفرماید یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، اینو به کسانی میفرماید که از جنگ فرار میکنن، میفرماید در برجهای محکم هم باشی مرگ تو رو گریبان تو خواهد گرفت. مرگ که به این چیزا نیست که. حمزه سید الشهدا زمان مرگش فرا رسیده، عد همون روزیه که توی جنگ احد داره جنگ میکنه، خب میشه مرگ شهادت در راه خدا. اینا همش عقلانیه. بعد درست آدم عاشق پروردگار خودش باشه دوست داره. خدایا من یه دعا کنم الان شما آمین بگید ببینم شما عاقلید آمین میگید یا عاشق؟ مگه عشق و عقل منافات دارن؟ دوتا چیز خوب در وجود انسان هستن، اینا دشمن همن. هم عقل خوب است، هم قصه میگی شما. دوتا چیز خوب تو آدم هست، اینا با هم منافات دارن، یکی عقل است یکی عشق. این چرت و پرتا چیه بعضیا میگن؟ حالا تو استعارای شعری یه منظورایی دارن، بله به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. واقعا منظورش نیست که شرابو بیا بریز رو سجادت، این نمیشه نماز خون که اونجا. این میگه می یعنی محبت، یعنی نماز با محبت بخون، این منظور داره. این قاطی میکنی. بله برخی از فقها معتقدن که به می سجاده رنگین کنی اشکالی ندارد، رنگ شراب به سجاده مانعی ندارد. بابا شعر داره میگه بنده خدا حافظ، میگه چرت و پرت، میگه خودش فقیه بوده حافظ قرآن بوده، این قاطی کردی تو. امام حسین در روز عاشورا عاشقانه عمل کرد، ائمه بعد از او با حساب کتاب عقلی عمل کردن. تو خدا اینا از یعنی واقعا اینجور افراد از دانشگاه های ما در میان بیرون، تو دانشگاه های این درس ها رو بهشون میدن، بعید میدونم اینا از یه جای دیگه این حرفا رو میگیرن، و الا تو دانشگاه یه کتاب لغت به آدم میدن، میگن برو ببین عشق چیه. عشق یعنی لجبازی در لغت عرب، پیچکی که به درخت میپیچه تا اون درخت رو خوش نکنه، وله میکنه. عشق مذمت شده تو روایات ما. اگه منظورت اونه، اگه منظورت عقل، عقلم ترجمه داره، چی میخوای بگی؟ بالاخره خودت معلوم هست چی میخوای بگی؟ محاسبه عقلانی ابا عبدالله الحسین نداشت؟ چرا دیگه محاسبه عقلانیش میگفتش که آقا ما رو که میخوام بکشن، عزتمندانه بکشن، خب بهتر از ذلیلان است. عاشورا شد، خیلی محاسبه عقلانی روشنیه، همون محاسبه عقلانی که امام سجاد باش نیرو تربیت کرد، همون محاسبه عقلانی که امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام باشون چیکار کردن؟ آموزش دادن. همون محاسبه عقلانی که امیرالمومنین 5 سال خاننشین شد، همون محاسبه عقلانی که امیرالمومنین 3 تا جنگ داخلی را انداخت، همون محاسبه عقلانی که امام حسن صلح کرد، همون محاسبه عقلانی که امام حسین جنگ کرد. یه عقل اینا رو کار داره میکنه. یه آدم تو لحظه های مختلف با یک محاسبه عقلانی به این نتیجه میرسه که این کار درسته باید انجام بده. مگه امام حسن عاشق خدا نبود؟ امام حسین فقط عاشق خدا بود؟ امام حسن انقدر عاشق خدا بود که با 2 بچه‌هاش آتیش کشید کربلا رو. شهدای تو کربلا امام حسین داد که دیگه روزه‌هاش رو چند روز قبل خوندید. همه ائمه ما هم محاسبه عقلانی داشتن، هم عشق به خدا داشتن. دور خدا این چرت و پرتای عوامانه رو به عنوان مقاله‌های عالمانه به ائمه خدا لااقل نچسبونید. چاره ای نیست. بنده عرضم رو تمام بکنم. دین میاد آسیب‌هایی داره. تو مؤمنین تظاهر و ریا، تو مؤمنین نفاق تولید میکنه. ارزش ها که علم میشه بعضی ها منافقانه رفتار میکنن. روزهای قبل به شما گفتم اسلام هم انقدر بزرگوارانه با نفاق برخورد میکنه که انگار خودش زمینه ساز پرورش نفاقه. انقدر کریمانه برخورد میکنه اسلام و ولی خدا با نفاق که دیگه حد و حصر نداره. نمونه هاشو روزهای قبل گفتم. دین میاد آدمای بد رو تبدیل میکنه به آدمای بدتر. والله تا قبل از اینکه دین بیاد اینا میگفتن امین است پیامبر، بعد از اینکه دین اومد گفتن کذاب ظاهر است. قبلش سرش قسم میخوردن، بعدش میخواستن سرش رو ببرن. عقلانی هم هست این. مگر اینکه تو بگی کلن انسان رو خلق نکن خدا. خدا هم میفرماد نه نمیشه، به خاطر یه بی نماز در مسجد رو نمیبندن. اون گلهایی که توی انسانها پرورش پیدا میکنن، اون نازنینهایی که توی انسانها پرورش پیدا میکنن، ناز اونا رو عشق است. ما به خاطر گل روی اونها این عالم خلقت رو کلن آفریدیم. زیبایی های خلق میکنن که میارزه به خاطرش کنارش یه ریزش هایی هم باشه. اصلا نمیشد خداوند متعال انسان رو خلق نکنه. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو. من میخواستم ریشه رو بگم، ریشمون برای فردا باز هم که چی میشه. حالا اونایی که بدن بدتر میشن، اونایی که خوبن بد میشن. آسیب‌های دینی ریشه هاش کجاست؟ بگذارید انشاءالله ببینیم فردا به خدا روزیمون میکنه یا نه. معاویه نشسته بود با دور قابچیناش، گفت یه جوون تو جهان اسلام به من معرفی کنید که لیاقت خلافت بر این مملکت اسلامی پهناور رو داشته باشه. هر کی یه چیزی گفت، یکی گفت یزید خودت، یکی کسی گفت خودت، گفت چابلوسانه حرف نزنید. یک کسی رو بگید تو تاریخ نوشتن هر کی پیشنهادی داد معاویه رد کرد. بعد معاویه خودش گفت اگر تو جوانها بخوایم یک نفر رو شایستگی بر خلافت براش قائل باشیم، علی اکبر ابا عبدالله الحسین. چی بود که آوازش جهان رو گرفته بود؟ تو منشش، رفتارش. پیر مردا همه هر کی نگاش میکرد میگفت این رسول الله، نگاه کن پیغمبرم هم اینجور راه میرفت، همجور نگاه میکرد. زیبا روح، قوی، شجاع، متین، حکیم، سخن آور. هیچی خدا شاهده کم نداشت از اولیاء درجه یک پروردگار عالم. تقدیر و حکمت خدا چی بود؟ تا علی اکبر اومد صدا زد برم میدان، فرمود برو بابا. به شما هم بگم لشکر دشمن فقط یه جا برای یه نفر تأمل کرد یه چند لحظه آیا او را بکشد یا نه، اونم علی اکبر ابا عبدالله الحسین. اما وقتی علی اکبر رجز خوند گفت من پسر حسین ابن علی ابن ابی طالبم، اسمم علیه، اینقدر بغض علی ابن ابی طالب به سینه داشتن حمله بر شد. یعنی آدم انتظار داشت که علی اکبر بره میدان جنگو به هم بریزه، علی اکبر بره میدان به خاطر گل روی علی اکبر اوضاع یک کمی تغییر کنه، ولی خباثت ها افزایش پیدا کرده بود. اونایی که بد بودن بدتر شده بودن. انقدر جنگ نمایان کرد، انقدر دلاوری نشون داد، از این طرف لشکر می برید به اون طرف لشکر، راحت این دلاوری ها رو نشون داد. حدود 200 نفر در دو مرتبه ای که رفت به قتل سوند. تا یه نامردی گفت من تا داغ اینو به دل مادرش ننشونم آرام نخواهم نشست. دیگران به علی اکبر حمله ور شدن تا از غفلت او استفاده کرد، نیزه‌ای به سینه علی اکبر به پهلوی او اصابت کرد. نمیدونم چقدر شباهت به مادرش فاطمه زهرا داشت، راه رفتنش به شبیه مادرش بود. چه بود این آلبوم خاطرات ابا عبدالله الحسین که مثل مادرش فاطمه زهرا با پهلویش سوراخ شده باید خدا رو ملاقات کنه. عمود به فرقش زدن، اما انقدر شجاع، انقدر دلاور، انقدر عزتمند. میگن بلا فاصله با این ضربات کاری که به او خورده شد گردن اسب رو گرفت که مبادا از اسب رو زمین بیفته، سلحشوری خودش رو ادامه داد. وقتی که لشکریان هر کی از کنارش رد میشد با شمشیر و نیزه با بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین اربن اربا کردن، علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر